بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه درس دهم به این بحث منتهی شد که تمام برکات در نظام هستی زیر سر حرکت است و هرچه که به کمال میرسد از راه حرکت به کمال میرسد. آنگاه در مورد حرکت مطالبی رو در جلسه قبل تقدیم داشتیم. در صفحه 27 این مطلب را در ادامه بحث این درس مطرح می‌فرمان که هرچه که از راه جنبش به هدف خود میرسد چون اتفاقی نیست دین و آیینی دارد. عرض کردیم به این که در نظام هستی هیچ حادثه‌ای بر اساس تصادف و اتفاق نیست و چون تمام موجودات در مسیر خاص خودشون از راه حرکت به کمال لائق خودشون میرسن، قطعا رسیدنشون به کمال از این راه مخصوص به صورت اتفاق نیست، بلکه بر اساس یک روش خاصی است که از اون روش تعبیر به دین و آیین می شود. بعد در ادامه درس مقداری پندهایی فرمودن که پندهای شنیدنی است. یکی از بیاناتشون در این پندها این که هر کسی اثرش را دوست دارد، چون هر اثری به منزله آینه‌ای که دارایی مؤثر را نشون می‌دهد می‌باشد. ولذا فرموده به این که پدر و مادر به فرزند علاقمندند، اون علاقه‌ای که پدر و مادر به فرزند دارند فرزند به اونها نخواهد داشت، به دلیل اینکه فرزند آثار پدر و مادر است و هر کسی اثر خودش را هم دوست دارد و لذا پدر و مادر والدین فرزند خودشون را دوست دارند. اما چون والدین اثر فرزند نیستند، قهرن اون دوستی که پسر و دختر با نسبت به پدر و مادر داشته باشد نیست. از اینجا بنوان این که استاد هر کسی پدر اوست و در روایت هم آمد که الولد و سر رو ابی، هر فرزندی هم سر رو باطن پدر است، یعنی بنوان یک علامتی است که از حالات پدر حکایت می کند. ولذا شاگرد هم به یک معنا سر پدرش است که استادشه، یعنی اون چرا که در درون استاد هست شاگرد جستجو میکند و او رو مییابد. انشاءالله در درسای جلد دوم میرسید که میفرمان انسان یک پارچه علم و شعور و آگاهیه. اگر شاگردی استاد را اون چرا که در درون از شعور و آگاهی و علوم و معارف دارد بگیرد، در حقیقت تمام سر استاد از ایشون منتقل شد به شاگرد و لذا این شاگرد می شود سر استاد. و استادم که به منزله پدر اوست، پس شاگرد که فرزند اوست می شود سر این پدر. در روایات هم آمد که شما سه جور، یعنی سه نوع پدر دارید، دارای سه تا پدری. یکی همین پدر مادی و طبیعی هست که به عنوان پدر شماست، اما دیگری کسی هست که چیزی رو به جان شما می آموزد و به شما تعلیم می دهد، او هم پدر شماست. قطعا علاقه استاد به شاگرد بیشتر است از علاقه شاگرد به استاد، به دلیل اینکه شاگرد اثر وجودی استاد است و حال اینکه استاد اثر وجودی شاگرد نیست و هر علتی معلول خودش رو دوست دارد، چه این که هر استادی که معلولش و اثرش شاگرد اوست او رو دوست دارد. ولی چون استاد معلول شاگرد نیست و استاد اثر شاگرد نیست، اون علاقه ای رو که استاد به شاگرد دارد به همون مقدار شاگرد علاقمند به استاد نیست. اینها خیلی لطائفی است که قابل دقته. خدای تبارک و تعالی هم که خدای عالم است، علت نظام هستی است، او از همه موجودات به خود اون موجودات مهربان تر است، برای اینکه عالم اثر اوست و هر مؤثری اثر خودش رو دوست دارد. اگر ما سوی الله ابراز علاقه به طرف خدای تبارک و تعالی میکنند، هرگز محبت غیر خداوند به خداوند به اندازه محبت خدا به غیر خدا نخواهد بود، برای اینکه غیر خداوند که اثر خداوند هستند به عنوان علت برای او نیستند، تا اینکه هر مؤثری اثرش رو دوست داشته باشد اینا دوست داشته باشد. ولذا در قرآن آمد که یحبهم و یحبونه، اول خدا هست که شما رو دوست دارد، بعد دوستی خدا شما را باعث می شود که شما هم حق را دوست داشته باشی. معلوم می شود که اول دوستی از ناحیه مافوق به طرف مادون است، یعنی چون استاد شاگرد رو دوست دارد، شاگرد استاد رو دوست دارد، چون خداوند خلق رو دوست دارد، خلق هم خدا رو دوست دارد، چون علت معلول رو حب و عشق می‌ورزد، معلولم به علت علاقمند است. این است که فرمودن که الولد و سر رو عبی، به یک تعبیر خدای تبارک و تعالی اب عالم است، یعنی مربی و پرورش دهنده عالم است. چون ما در اصطلاح قرآنی ولد و والد غیر از اب و ابن است، ولد و والد به اصطلاح همین پدر بودن و پسر فرزند بودن ظاهری رو اطلاق میکنن، اما اب و ابن، اب اون کسی که پرورش دهنده انسان است، مثل این که در قرآن کریم از ابراهیم سلام الله علیه را فرمودن فرزند آذر است، آذر پدرشه. این آذر به عنوان پدر طبیعی نیست، بلکه به عنوان اب ایشون است. قرآن هم آذر رو به عنوان اب ابراهیم مطرح فرمود، یعنی مربی و پرورش دهنده است ابراهیم. حالا مربی یک فرزند چه میخواد پدر حقیقیش هم باشه یا نباشه، ولذا میفرمان به این که هر فرزندی سر اب خودش است، اب اون مربیه، اون پرورش دهنده است. ولذا استاد رو هم که میگن پدر شاگرد است، به لحاظ این که شاگرد رو میپروراند. خدا را هم که می‌فرمایند پدر عالم است، به لحاظ این که مربی عالم است، که رب العالمینه. چه این که در اصطلاح عرب مادر هم اب فرزند است، برای این که مادر هم دارد فرزند رو می‌پروراند. گرچه اگر بخوایم اصطلاح ادبی دقیق به کار بگیریم، مادر می‌شود ام فرزند، اما همین مادر به لحاظ این که فرزند رو می‌پروراند می شود اب فرزند. این است که اصطلاح اب غیر از اصطلاح والد و ولده، اب و اب. خب این اندازه‌ای که فرمودن. حالا قهرن هر استادی دوست دارد که اثر وجودی داشته باشد و عقیم نباشه، چه این که اگر پدر و مادری با هم ازدواج میکنن، علاقمند هستن که عقم نداشته باشن، بالاخره یه اثر وجودی داشته باشن که این اثر وجودی پدر و مادر رو نشون بدن. ولذا شاگرد به عنوان یک آینه است که استاد رو می نمایانند. الان در این زمان ما هنوزم که هنوز است، متاسفانه استاغا یه دونه شاگرد پیدا نکردن که استاغا رو از عقیم بودن در بیارن. گاهی این لفظ رو خودشون هم تعبیر می فرمان، می فرمان دیگه چرز کنیم، ما با خدا جنگم که نداریم، در پیشگاه خدا هرچه فرمودن خوزی هستیم، اما به هر حال ما عقیم شدیم. که به محضر دوستانی عرض میکردم، گفتم الان علامه طباطبایی عقیم نیست، مرحوم الهی قمشه‌ای عقیم نیست، علامه شعرانی عقیم نیست، مرحوم رفیق قزوینی عقیم نیست، تمام این اساتیدی که از داغا در محضرشون بود هیچ کدام اینها عقیم نیستن. یعنی هر یک از اینها هر چه رو که داشتن هست آقا دارن و همه رو هم دارن نشون میدن. برای ما میرزا مهدی قاضی تبریزی عقیم نیست، مرحوم آش منطقی آملی عقیم نیست، اما متاسفانه یعنی یک نفر آمد 10-15 تا از اساتید سنگین کشور را از عقیم بودن در آورده با اون همت خودش، با اون زحمت‌های شبانه روزیش. اما این همه طلبه‌های حوزه هنوز نتوانستن که آقا را از عقیم بودن در بیارن، یعنی هنوز اینقدر لیاقت نداشتیم که بتونیم رشته‌های مختلف علمی ایشون رو بگیریم که الان آدم به زبون میخواد بیارد براش سخته که اگه هست آقا بخون از این دنیا برون باید بسیاری از رشته‌های علمی رو با خودشون ببرن دفن بکنن. یعنی الان این سینه یک سینه ای هست که رشته‌های علمی فراوان، فقط یک کتاب را به لحاظی در محضر ایشون بود سالی عرض کرده بودم و قرار شد که برای ما توضیح بفرمان در یکی از رشته‌های شعب علم حروف، یک کتاب را هست آقا به ما نشون دادن، یک کتاب قطور بسیارم پرحجم. در این یک کتاب آقا فرمودن 650 رشته فقط در یک بخش علم حروف تو این کتابه، 650 رشته حدود 10-15 صفحه با خط ریز، فقط اون آقای نویسنده این رشته های علمی و علم حروف که در این کتاب به کار گرفته شده رو داشت به عنوان فهرست ابتدای کتاب آدرس میداد. فقط 650 رشته در یک کتاب. حالا 24,000 نسخه های خطی که در رشته های گوناگون، در رشته های طب، ریاضیات با تمام شعبش، علم هیئت، نجوم، علم حروف با همه شعبش، علم عدد، علم ارثماتیقی و علوم علم شریف جفر و از اون طرف فقه، اصول، فلسفه، عرفان، تفسیر، لغت، ادبیات. فقط در 12 رشته ادبیات ایشون تخصص ادبی دارن، چون علم ادبیات 12 رشته میشه فقط. خب اینها الان میبینید که یه نفر آمده این همه اساتید را از عقیم بودن در آورد، یه نفر همت را. حالا این همه طلبای حوزه پیش از تو بودن، هنوزم که هنوزه نتونستن اونی که ایشون دارن رو استیاد کنن بگیرن بشون الولد و سر رو عبی، یه بشون جان آقا، بشون سر آقا. و به شما هم عرض بکنم اگه تمام شاگردان هست آقا رو در حوزن جمع بکنید، بازم کنار هم دیگر جمع بشون، بازم نمیتونن آقا رو از عقیم بودن در بیارن. فعلا که اینطوره. خب این برای یه استادی سخت دیگه. فرمودم بیش از 30 سال در حوزه ما درس تدریس علم هیئت و نجوم کردیم، یک دوره علم هیئت و نجوم رو تدریس فرمودن 17 سال طول کشید. خب ما الان مثلا فرض باید زمان ما رو، ظهر شرعی ما رو، مغرب شرعی ما رو، اذان شرعی ما رو حتی در حوزه علمی قم از ژئوفیزیک تهران بگیرن، این چقدر بر آدم سخته. نمیگیم که اونجا چرا میکنن، اونجا برای خودشون دارن کار میکنن، اما حوزه علمی قم به این عظمت چرا باید اینی که تقویم مینوشت، جهان اسلام رو ایشون داشت رهبری میکرد، الان در این رشته ها اونچنان افت کرد که باید وقت و زمان خودش رو از یه چند تا مثلا نیروی غیر حوزوی بخواد بگیره؟ و اینا سخت دیگه. اینی که به هر حال ایشون دنبال کار رو گرفتن، زمینه ها نبود. یکی از آیون میفرمود، هسته ها میفرمودن اونی که من بنا داشتم در معرفت نفس پیاده بکنم، اگر میگذاشتن در آمل و غیر آمل، من هنوزم که هنوز تا اینجای عمر هنوزم باید ادامه میدادم. حالا این معرفت نفس باید 1000 جلد میشد، 500 جلد میشد، چقدر میشد نمیدونیم. بله اینطور. اون ابتداش تازه فرمودن ما 2000 تا درس رو آماده کرده بودیم که 150 تا درسش گفته شد. حالا باز بعدها اضافه میشد بر قضیه. اینه که باید زمینه ها رو به وجود بیاریم، این رشته ها، این زمینه ها رو ظهور بدهیم. و واقعا اینها رو آدم مشکله. الان میبینید در ظرف این یک سال و نیم، از اول تیر پارسال اگر یاد مبارکتون باشه، دروس معرفت نفس آغاز شده و همینجور جست و گریخته، الان تا حدود 26 صفحه مثلا تازه یه حرف خوندیم، اونم به تعبیری هنوز ابتدایی ترین مسائل رو داریم. بررسی میکنیم. حالا میبینید چقدر آدم دنبال علوم معارف بخواد باشه واقعا زحمت میخواد. حالا همین اندازه هم که از پارسال تا الان گذراندین کم زحمت نکشیدید، مباحثاتون، جلساتتون، رفت آمدهاتون، ولی خب هنوز آدم حساب که میکند آینده رو که داره نگاه میکند به تعبیر غم و غصهش میگیره که پس چندین سال طول بکشه که ما تازه بتونیم این چند تا کتابی رو که ایشون مرقوم فرمودن اینها رو طی بکنیم. و گاهی آدم برای تنبلی خودش میگه بس خدا رحم کرده که آقا 2000 تا درس رو پیاده نکردن، اگه پیاده میکردن ما باید بله حداقل 10-20 سال فقط معطل این درس ها بودیم. همت خیلی چیز خوبیه و بلندی. بعد نکته دیگری رو که در همین درس مطرح فرمودن اینه که میبینید یک باغبان تا چه اندازه به درختها و نهالهایی که کاشته و تربیت کرده است عشق میبرزد و از اثرش که به بار نشسته چگونه خوشحال و شاداب است و یک نویسان نوشته خود را تا چه اندازه گرامی میدارد و از آن خوشنود است و یک نگارنده از نگاشته خود و یک درودگر از ساخته خود و همچنین هر کس از اثر وجودی خود. یعنی واقعش آقا اینطوری دیگه. الان در اجتماع ما یه بنا یه ساختمونی رو ساخته، بعد از اینکه ساخته هرچی بهش نگاه میکند لذت میبرن، در حال میگه این ما بودیم زحمت کشیدیم یه ساختمون را بله به این حساب به این زیبایی این رو ساختیم. ما آقا جان تا ساخته بشویم، البته نه اینکه سخت باشه و نه اینکه سخت هم نباشه، هم باید سخت باشه هم باید سخت نباشه. اگه همت به خرج بدهیم سخت نیست، اگر خدا اینا کرده اهل همت نباشیم البته آدم وسط راه میبرد و سختی راه آدم را از مسیر بیرون میکنند. اینه که انشاءالله همچنان عزم راسخ بر مسیر علمی و عملی داشته باشید که الان بهترین ریاضت برای شما همین ریاضت علمی فهم و ادراک و رسیدن به شو مطالب و حقایق و اسرار و چقدر شیرینه. حالا طعم مباحثه رو نمیدونم که هنوز چشیدید یا نچشیدید که مباحثه چقدر آدم رو باز میکنه و شرح صدر میده. جناب سقراط میفرمودن که مادرشون ماما بود و سقراط میگفت میفرمودن که من مانند پدر مادرم پیشه مامایی پیش گرفتم. او کودکان رو در زادن کمک میکرد و من جنها رو یاری میکنم که زاده شوند. این مامایی این رشته خیلی سخته. اون یک کودکی است به دنیا میاد، اما اینجا باید یک انسان متولد بشود، اونم در لابلای این همه سختی ها و گرفتاری ها. مشکلات زندگی هست، مشکلات اجتماعی هست، مشکلات به هر حال شهر هست، محل هست، همساده هست، دوست هست، رفیق هست، گرفتاریه. یه لقمه نان در آوردن برای زن و بچه هزار جور گرفتاری داره و نمیدونم با مردم سرمحل باید رابطه داشته باشه، با مردم شهرش مرتبطه، چهره ها گوناگونه، بافته ها فلانه. از اینجا بنده خدا راه میفتد میگه که با این حالی که داریم یک سفری به مشهد برویم، اونجا انشالله حالی پیدا بکنیم. همین که میره و تو بین ماشین چهار تا چهره رو میبیند خبر ندارد که این چهره ها چه چهره ای هست، حالشو گرفتن ازش. نه خیر، اینجا یه دوتا آدم خوب بودن، همون وارد صحنه حضرت هم که شده است، به محض اینکه چهره ها رو نگاه میکند مردم رفت آمد برو بیا همین ها حالاتشو میبرد دیگه. هرچم خودشو بره در حرم امام رضا بکشم حال بهش دست نمیده. اینقدر بافته ها عجیبه، یعنی نفس انسان هم اونچنان مرتبط است که با یک بافتی به ظاهر به محض اینکه روبرو شد اتحاد وجودی با نفس او پیدا میکند، حالات او، افکار او، سوء زنهای او، بدیهای او و خباستهای درونش، اینها در انسان تأثیر میکند. حالا اگر انسان به سیر عملی راه بیفتد اینجا خوب خودشون نشون میده، میبیند عجب اصلا آدم گرفتاره. در سیر عملی یکی از گرفتاری ها همینه، میخواد باشه با مردم نمیتونه، میخواد نباشه با مردم هم نمیتونه. خب چجوری بخواد با مردم نباشه؟ آخه این زن و بچه یه لقمه نون میخوان، این باید فردا بره تو محل کارش، حالا یا بره کشاورزیش، یا بره ادارش، یا بره بازارش، یا بره خیابون، یا دست فروشی کنه، یا به هر حال دیگه این طوریه. حداقل همین اندازه که یه دوتا قرص نانو که باید بره از یه نونوایی بخره بیاره، که تا بره وارد نونوایی بشه و نونوایی و چهره نونوا و همساده ها و اون یکی و این یکی و حرف ها و اینها همه تأثیر میگذاره در نفس، همه مطلقا در حال تأثیر گذاری هم. و انسان میبینه بهترین حال رو داره به محض برخورد عبور از یک خیابان و برخورد و دیدن چند تا چهره ناباب، ولو حالیش نمیشه، ولو فکر میکنه که آدمای خوبی هم هستن، اما حالشو برده، تمام شده دیگه. اینه که خودسازی خیلی جان به لب میاره. البته خودسازی عمومی نه، جانی به لب نمیاره، در حد متعارف که بله آقا الان خدا اینا کرده، میگه همه افراد جامعه بد هستن، آقا همه خوبن، به هر حال مسلمان هم هستن، دور کرد نمازم میخونن، روزشون هم که میرن، اگه حج داشته باشن حجم که میرن، احیانا اهلش هم باشن خمس زکات هم میدن، روزشون هم میان، زیر منبرم که هستن، نماز جماعت هم که میرن. این اندازه خوبیا رو کسی دعوا نداره، این اندازه رو خدا هم دعوا نداره خیلی. اما یه کسی بخواد تصمیم بگیرد که به اسرار نظام هستی آشنا بشه، به باطن عالم برود، حقایق نظام هستی رو به او رو کنند، و عالم رو خلق کردن برای اینکه این آقا رو سفر بدهن و مسافرتش بدن به حقایق نظام هستی، این است که جان به لب میاره. این حالا همینطوری نمیشه. بعد میبینه که چله ها میگیره، چله هاش نتیجه نمیده، عجب، چرا؟ زحمتم میکشه، دوست دلشم میخواد، خلوتم داره، حالم که به ظاهر پیدا میکنه نتیجه نمیده. معلوم است با یک برخورد با یک چهره چلهش به هم خورده است. از اینا خیلی خیلی مشکل داره. خیلی بی خود نبود که عده‌ای بندگان خدا به طرف، حالا دیگه جان نداشتن، قوی نبودن، چیکار کنن؟ این البته به یک معنا دال بر ضعفشونه که مجبور بودن برن پشت کوها و یه دیری بسازن و از مردم گوشه بگیرند و بر خدمت شما عرض کنم که بگن آقا ما یه گوشه‌ای می‌خوایم مثلا انزوا پیدا کنیم یه گوشه. این البته دال بر ضعف نفسه، چون نفس طاقت نداره با همه باشه و بی همه باشه، مجبوره که برای ساختن خودش بره یه گوشه ای که دیگه با خلق الله رابطه نداشته باشه. اما اگر کسی سیر عملی دقیق بکند، در توحید صمدی قرآنی قوی بشود، حقیقت توحید در جانش پیاده بشه، حضور و مراقبت را بتونه مراعات بکند، با همه هست بی همه هست، تو متن اجتماع هم هست، تو متن جهنم هم هست، اهل بهشت هم هست. ولی این خیلی مشکلات داره و واقعش این جان به لب میاد. برها دیگه خداوند به همه شما عزیزان این توفیق رو بده که انشاءالله سمت مامایی رو بگیرید، به فکر زادن دیگران بیفتید، به فکر این بیفتید که برحال افراد اشخاص اونهایی که مستعدن و هستن تو بین مردم، اینطور نیست که بگیم که مثلا تو بین مردم نیستن، نه خیر، همین شما عزیزانی که الان این همه جمع شدید، دل دادید، دارید درس میخونید، کار میکنید، زحمت میکشید، مثل شماها هستن فراوان. حالا انشالله یواش یواش باید خودتون انشالله تور شکار به دست بگیرید، به شکار جنهای مستعد بپردازید، باید شما الان انشالله خودتون شکارچی بشید. بله اینها مردم هستن، بیچاره ها بندگان خدا، دل دارن، قلب دارن، آمادگی دارن، استعداد دارن، نمیدونن چه کنن، اصلا بلد نیستن، نمیدونن چه کنن، سرگردانن بیچاره ها، و بر اساس اینکه سرگردانن یه چارت دعایی هم میخونن، مفاتیر هم باز میکنن، نه اینکه دلشون یه چیزایی رو میخواد با دعا خوندن حاصل نمیشه، بعد از یه مدتی احیانا زده هم بشن از میدان در برون. اما تا اینها رو آدم حالیشون کنه، آقا با یه چارت دعا خوندن و با یه مقدار اینجوری کار حل نمیشه، شما باید بیایید، مثل همین شما عزیزان الان زحمت میکشید، باید بیایید زحمت بکشید. هرچه انسان خودش را عزیزان من به زحمت بیاندازد نتیجه میگیره، هر کسی بیشتر زجر کشید نتیجه میدهن، ولو به ظاهر که زجر میکشد میبیند که نه چیزی به گیرش نیامده، اما یک دفعه میبینی که ای خوش اون جذبه که ناگاه رسد بر دل مردم آگاه رسد. سختی را آدم بکشه آقا، مشکلات رو تحمل بکند، ریاضت علمی و عملی رو بکشد، از اون به بعد دست خداست، دست حقیقت عالمه. خودش رو به صداقت بسپارد و حقیقت به خدا عرض بکند: الهی آمدم، دلم میخواد که در راه ملکوت نظام هستی تو قدم بردارم و با علم و عمل میخواهم خودم رو بسازم. خودش رو به هر زحمتی که هست بیاندازد، از اون به بعد ایشون کاری نداشته باشه، چشم ببندد و از خدا چیزی در ازایش طلب نکند که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری دانند. به باید آمد از اصول کافی که بعضی از سوال میکنن از امام، بعضی از آدمای خوب بندگان خدا از خدا چیزی میخواهن نمیدن به اینها. طفلکی با چقدر این ور اون ور پرسه بزنه و داد و فریاد کنه، اما بعضی از آدمایی که نخیر میبینید که حاجتهایی که دارن بلا فاصله به اینها میدن. تو روایت هست امام جواب فرمودن، ظاهرا امام صادق سلام الله علیه هم باشه، جواب فرمودن به این که اینهایی که خوب نیستن، حالشون، صدایشون، بله، داد و فریادشون اون سویی ها رو اذیت میکنه، خدا به اینها میفرماید که به فرشته ها زودتر جوابشو بدید، بره این آقا که ما صداشو نشنویم، از شنیدن صداش خوشمون نمیاد خیلی، اما اون دیگری نخیر، اون آقا رو دوست داریم، اجازه بدید که بیاد در خونه ما، ایشون دادشو بکشد و ما دوست داریم، میخواییم صداشو بشنویم. خب آدم به اینجا برسه که اگه یک عمر خدا خدا کند و یک تمثل پیش نیاد، یک خواب خوشم براش پیش نیاد، هیچی هم براش پیش نیاد، اما همین اندازه که همین خدا خدا کردنش رو خدا دوست داشته باشه که بشنوه، باش هم صحبت باشه، این آقا کمه دیگه. از عرش بگذرد خنده آدم که اینا رو میخواد. به هر حال دیگه انشالله باید یواش یواش خودتون شکارچی بشوید و به فکر شکار بندگان خدا بیفتید، به اینها با اینها بحث کنید، مباحثه کنید، کتاب بدهید، حقایق بدهید، جان دارن. و آقا این کتاب ها عزیزان من، خواهران و آقایان من، دوستان من، این کتاب ها همش با حال نوشته شد، همش با چهله اینا نوشته شد، همش با روزه نوشته شد. اصلا نوعاً کتاب های آقا این طوریه، به عنوان یک نویسنده ای نیستن که یه موقعی بنشینن فکر بکنن ما در مورد فلون موضوع یه کتاب بنویسیم، یه مثلا چهار تا کتابی رو تحقیق بکنیم، یه چهار تا کتاب رو ببینیم، چهار صفحه از اینجا، دو صفحه از اونجا، بعد بشینیم یه کتاب بنویسیم. این نه، نوعاً تمام اینها با حال نوشته شده. همین دروس معرفت نفس را با چه زحمت‌هایی ایشون می‌نوشتن. از یه طرف خانواده مریض، از یه طرف کودکان کوچک، اینها اونها تو ییلاق تک و تنها، و ایشون هم در مازندران تو هوای گرم یک و تنها، که یک نهار مدیون کسی هم نیستن، یک شام مدیون کسی هم نیستن، تو اون هوای گرم تابستانی که زحمت میکشیدن، روزی چند تا منبر بود و اینها، باز شب مینوشتن این کتابها رو و عرضه میکردن. اینه که شما این کتابها رو ببرید به درون افراد، به طرف افراد ببرید، این کتابها خود به خود دلها رو میگیرد. کتاب کتابی نیست که با هنر نوشته شده باشه، کتاب کتابی است که با جان نوشته شده. آقا کتاب‌های هنرنویسی و هنرمندان نوشتن غیر از کتابی است که با حال و با جان و با چهله و با روزه نوشته میشه. بارها میفرمودن در ملاقاتی که خدمت ایشون مشرف میشدیم، میفرمود که من در اکثر ما، یعنی در همه ماهای محرم و سفر روزه میگرفتم، که من وقتی منبر میروم با دهن روزه باشم که این حرف مردم تو جان مردم، ما در جان مردم اثر کنه. یعنی این طوری ایشون زحمت کشیدن، جان به لب آوردن تا این کتاب ها نوشته شده. اینه که میبینید جذب میکنستن، یعنی تو دل فرو میره و طرف دست خودش هم نیست، برای اینکه از حقیقت نفسیشون برخواسته است. خب اینه که انشالله باید سقراطونه به مامایی اونهایی که مستعد هستن بپردازید، که به این معنا به تعبیری که فرمود به خود آیند و راه کسب و معرفت را بیابند، که جناب سقراط یه همچین کاری رو انجام میده. از جناب افلاطون هم مطرح فرمودن که استاد جناب ارسطو، بنابراین چگونه خرسند نباشم که پیشه با ارج مامایی را که چون سقراط پیشه خود کرده بود پیش گرفتم. و خیلی خوبه این اصلا سیره مردان الهیه، سیره بزرگان الهی ماست. علامه طباطبایی ها همین سیره رو داشتن، بزرگان دیگر، اعاظم دیگر، هست آقا همین سیره رو دارن که به مامایی پرداختن، و یا دارن به تعبیر جناب افلاطون باغبان. این میخواد جان رو بالا ببره، این انسان رو میخواد انسویی کنه، به طور کلی از نشأه طبیعت به در ببره. تمام رشته های علمی رو میبینید که انسان رو دارد با نشأه طبیعت انس میدهد، اما فقط این رشته انسانسازیه که میخواد انسان رو از نشأه طبیعت به اون سوی عالم ببره. اصلا میخواد انسان اهل جای دیگری بشه، اهل حقیقت دیگری بشه، باطن پیدا کنه. ای خدا، آدم چقدر نباید فکر کنه که ای من برای چی آمدم آخه؟ همین اندازه که آدم بخوره و بخوابه و راه برود و کسب کند و زندگی کند و خانه بسازد، زن و بزن و بچه دار بشه، همین اندازه که خب اگه این باشه که دیگه این همه تنزل وحی و کشته شدن انبیا و کشته شدن ائمه و چه زحمت ها کشیدن آقا، و کسی محرم و سفر به مسجد و به حسینیه برود برای حسین گریه کند و نداند که بابا این آقا، این حسین ابن علی کشته شد، که آجان جناب علی رو بالا ببره دیگه، آقا میخواد تو رو بالا ببره. این ادراک نکند، خب این سخت براشون دیگه. بعد دیگه چون مال درد دل اون ایام هست رو عرض میکنم. سخن دیگر در خیشتن نهفته دارم که فاش کردن آن را بهتر از پنهان داشتنش میبینم، و آن این است که فروردین 1354 فرا رسیده است، یعنی 3 سال قبل از پیروزی انقلاب. راستی دارم از روش و آیین ناپسند و عادات و رسوم خسته کننده و بیریشه و بیاندیشه این مرز و بوم فرار میکنم. بله آخه اینا چه مردمی شدن اصلا؟ چهرهشون، بافتشون، ترکیبشون، اینا چی هن؟ مسلمان هن؟ یکی از آقایان از هست آقا نقل میکرد، برای من پیش نیامد از زبان مبارک خودشون بشنوم. اما روزی از مسجد سبز میدان داشتیم میرفتیم برای منزل و در کوچه وارد شدیم، یک دختری با یک وضعی آقا همینجور نگاه کردن، ایستادن نگاه میکردن به این دختر، همینجور مات و مبهوت دارن نگاه میکنن. یه پیرمردی بنده خدا داشت وارد کوچه میشد، دید که آقا به این دختر داره نگاه میکنه. حالا این بنده خدا فکر میکرد که مثلا آقا داره نگاه میکنه، این که نمیدونه که آقا، چشم آقا در اختیار آقاست، چشم من نیست که فرض اینور نگاه بکنم حتما اون در رو میبینم دیگه، یا باید ببندم یا باید در ببینم دیگه. این بنده خدا بعد با آقا گفت که آقا تو هم داری مثلا به نامحرم نگاه میکنی؟ اینا آقا فرمودن تو هم اگه مردی بیا نگاه کن. بعد اون روز بعدش یا همون روز، شب بود بعد از ظهر بود، کی بود، آمدن برای منبر، فرمودن آقا این دخترها رو شما اینجور میسازید و در میکنید، اینا مگه این بچه های شما نیستن؟ همین بچه مسلمان ها، همین شمایی که داعیه دین و قرآن و خدا و پیغمبر، همین شما نیستید مگه این بچه رو درست کردی به این صورت درش آوردی و تو کوچه و خیابان؟ و از امان از این رسوم و عادت های ناپسند، امان امان که نمیشه آقا. بعد فرمودن که دیدیم آقا نه، هرچی این مساجد به مردم میگیم آقا این مسجد، این حسینیه برای شما کلاس درسه، بابا اینجا مگه اومدید برای چایی؟ اومدید برای نشستن؟ آمدید برای خوابیدن؟ آمدید برای قیلون کشیدن؟ آمدید برای نمیدونم سیگار کشیدن؟ آمدید برای چی؟ شما آمدید، انگیزه شما، آمدن شما، رفتن شما، چه میخوایید؟ هر چه کردیم دیدیم که نه خیر آقا، نمیشه از اینها را، پوز طایفه‌گری دارن، پوز محلی دارن، پوز خانوادگی دارن، پوز بله لباسی دارن. حتی جلسات اون روز به اندازه‌ای بود که باید خوش لباس‌دارها مثلا اون بالا می‌نشستن، بد لباس‌دارها اونجا می‌نشستن، و اگر 2 تا 3 تا آخوندم تازه می‌خواستن منبر برن، کار متأسفانه به جایی کشیده شده بود در آمل ما که اون آخوندی که آخر منبر می‌رفت پوزش خیلی بالا بود و ولذا دو تا سه تا آخوند جمع می شدن تو درون یک مسجد، این به ایشون می گفت تو اول برو من بر، اون به این می گفت نه تو برو، که بالاخره یکیشون یه جوری کنه که آخر واقع بشه که پوز بده که من آخرین منبری این مسجدم. خب تا این حد کارهای ما کشیده بود و هنوزم که الان میبینی در شهر شما هم چقدر از این آداب و رسوم هست. نمیدونم چقدر میخواید همت به خرج بدهید که اینها رو بردارید، که بله بندم که دیگه خسته شدم و دیگه حوصله نمی کنیم آقا. خب بله چون آدم یه جلسه یه آخه منبر است، حرف است، علم، معارفه، میخواد پیاده بشه، هر کسی هر جور بشینه، هر کسی میخواد بلند بشه، هر کسی میخواد بله ور بده، هر کسی میخواد سیگار بکشه، هر کسی میخواد چای بخوره. خب آقا میخوایم گعده بگیریم، اعلام بکنیم آقا 10 شب محرم ما در حسینیمون گعده گیری داریم. چرا ما به علوم معارف چرا جسارت کنیم بگیم آقا ما 10 شب در حسینیمون گعده میخوایم بگیریم؟ گعده دور هم نشینی، گعده حرف زدن، گعده مثلا چای خوردن، اینجوری اعلام بکنیم؟ چرا ما به عنوان جناب سید الشهدا به اسم و به گردن آقا بگذاریم؟ آخه اگه آقا تشریف بیارم بگن آقا این که جلسه نیست که شما دارید، که آقا این چه وضعیتونه. بعد از طواف فرمودن دیدیم هیچی نمیشه از این عادات و رسوم مردم کم بکنیم و خودمونم اون حوصله رو نداریم که خودمون با اینها هماهنگ کنیم. و قربان بعضی از آیون خودمون که ماشاءالله خیلی هم حوصله میکنن، ولی ماشاءالله روزی 5 تا 10 تا منبر و خب بندگان خدا دیگه چرس کنیم بگیم نقص ماست، چرا به اونها توهین کنیم؟ به هر حال حوصله میکنند و همینجورم بارم آوردن و مردمم که در صدد ساختن جانشون هم که نیستن و میان مسجد و میرون بیرون مسجد، از بازار که میاد و برمیگرده باز تغییری نکرده، هیچ عوضم نشده، 50 سال زیر منبر میاد و میرود. بله اولین شب محرم امسال وارد همین حسینیه شما شدم، دیدم که بله مثلا بله حرفی پیش آمد که دیدم این آقایان اینا که 50 سال زیر منبر هستن، این حرفی که این آقا میزنه باید حرفی یک کسی باشه که 50 سال قبل ایشون هنوز وارد این منبرها و مسجد و تکیه نشد، باید اون موقع میزد. خب دیدیم که آدم چرا مثلا منبر بره که میبینه که نخیر 50 سال بعدش با قبلش با همدیگر یکیه، به وقتش که برسه بعدش هم میگه، فوشش هم میگه، ناسزاش هم میگه، حرفش هم میزنه، کینش هم که داره، دلش هم که صاف نیست و آلوده هم که هست. خب اینا رو چیکار کنه آدم؟ اینی که به تعبیری فرمودن دیدیم از آداب و رسوم این مردم داریم فرار میکنیم اصلا. بعد خب فرمودن رفتیم مسجد سبز میدان آمل و الحمدلله گفتیم اینجا نه هیئت امنا داریم، نه چایی میدیم، نه جای سیگار کشیدن، نه جای تکیه دادن، نه جای خوابیدن، نه جای حرف زدن، نه جای تسبیح زدن. کشتن ما را آخر. همین پری روز با اینکه این همه ما تذکرم دادیم ایرا، یکی از آقایان از اهل بابلسر بود، در جلسه شما نیست، با اینکه من گفتم درسی ها بیان جلو، غیر درسی هم نیان و همینم چقدر برای من مشکل درست کرده، بعضیا ناراحتم شدن، مردم نمیفهمن آقا ما چه میخواییم، شما چه میخوایید؟ که به هر حال یه بنده خدای آمد آقا از اول تا آخر صحبت آقا این همش نمیدونم این گلوی مبارکشون فاد رسید همینجا ای سرفه میکرد، هی سرفه میکرد، ما گوشتمونو میخوریم، خونمونو میخوریم، ای خدا ما جان به لب آوردیم، این همه زحمت کشیدیم تا مثلا آقا با این وضعشون مریضیشون بیان اینجا، میخوان یه چارت کلمه حرف بشنویم. خب اگه قراره که آدم اینجا رو هم باز تبدیل کنه اینها، و خدمت شما عرض کنم که و امثال این مباحث این مسائل هست دیگه، گرفتاری پیش میاد آقا دیگه، حرف شنیدن، زانوی ادب زدن خیلی سخته دیگه. بعد فرمودم به اینها گفتیم آقا ما از ایام ماه رمضان و محرم و سفر نه به عنوان تبلیغی هم نمیخوایم، از کسی پولم نمیخوایم، حقوقم نمیگیریم. فرمودن در این 25 سالی که در آمل ما ماه رمضان و محرم و 40 منبر رفتیم یک ریال مدیون کسی هم نیستیم، یک نهارم از منزل هیچ کس هم نخوردیم، با همون عزواری خودمون شبانه روز، اونم مگه غذاشون چی 10 روز 10 روز 20 روز 20 روز یک ماه برشون میگذشت اصلا غذا نمیخوردن. اون اینا رو نوشته آقا. باز یه مقداری چهراتون جوری دارید الحمدلله نشون میدید من رو به حرف در میارید، هنوز ابراز نکردن. 10 روز 10 روز ایشون غذا نمیخورد، این کتابا رو نوشته. اصلا غذا خوردن رو بر خودشون حرام میدونستن. و مردم جاهل نمیدونستن بعضیا. اولین روزی که رفته بودن دروس معرفت نفس رو شروع بکنن، همین درس معرفت نفس رو. اولین روز یکی از آقایان همون روز اول جلسه بود صحبت میکرد که میفرمود که فرداش دعوت شده بودیم که آقا کلاس دارم، منزل آقا هم بود، رفتیم دیدیم آقا تشریف آوردن و هی من و من میکنن که آقا ببخشید ما نشد و فلان و بعد چیزی آماده نکردیم و ننوشتیم و فلان و بعد لابد خب از من میپرسید که آقا به ما گفتید بیایید درس، چرا ننوشتی، چرا آماده نکردی، حق شماست این سوال از من بفرمایید. جوابش اینی که دیشب این آیون طایف و اینها آمدن که اره اما بریم شو آقا رو همشو حتی سر بزنیم، آقا رو ببینیم. آمدن تا کی بود نشستن و بندگان خدا آمد و یکی تا ساعت 10 شب اونم زمستان. بله یکی به دیگری میگه که خب پرسیم بوریم که وست ساعت دیگر گنه اما تازه علاشه آقا رو بعدی میگه کجه بوریم، آدم های بیکار. بعد فرمودن به اینها چیزی نگفتیم که اگر ما به اینها بگیم آقا شما شب نیایید، مثلا روز من هستم، روز من در منزل هستم خدمت شما بیاییم، حتما میگن که بله آقا ما کسب داریم، کار داریم، کاذبی داریم، بیکارا. بیکار که نیستیم روز بیایم که. خب آقا شما روز که کار دارید، منم شب کار دارم آقا دیگه. اینجور مردم هم. اینطور. غرض این کتاب معرفت نفس ما این همه روش تکیه میکنیم و کتابهای دیگریشون، اتحاد عاقل معقول، رساله مدارج و معارج، خیر الاثر، عیون مسائل نفس، نصوص الحکم و کتابهای دیگر، رساله صد کلمه رو که به عرض محضر رسوندم. اون بعد از یک نماز ظهر بود که حال آقا متغیر شد و فرمودن که با خودمون هی صحبت میکردم ای اون که چه، اون که چه، اون که چه، چه چه همینجور، و با خودمون که حرف میزدیم دست به قلم کردیم همینجور نوشتیم و یه وقتی شماره گذاری کردیم دیدیم 100 کلمه شد و دیدم با نفس خودم دارم حرف میزنم، از نفس در آمده، گفتیم پس 100 کلمه در معرفت نفس باشه. خب اینها اینطوری نوشته شده، یعنی یک پارچه حال بود، یک پارچه حقایق بود، یک پارچه بودن با ملکوت عالم بود. ما در خدمت یه همچین کتاب هایی هستیم. بله مباد آدم اصلا بی وضو دست بزنه، مباد آدم در کنار این کتاب ها خدا اینا کرده مثلا ناجور حتی بنشینه، نه خیر، هرچه اصلا ایشون پیش کتاب ها پا دراز نمی کنن مطلقا و هیچ در کتابخانهشون شبها و روزها رو به سر میارن پا دراز نمی کنن که خوابیدنشون فقط در حد یک پشت دادن به یه پشتیه و سر روی انگشتان دست گذاشتن به همین صورته. در کتابخانهشون استراحت اونطوری ندارن، اینطوری ان آقا، اینجوری خودشون رو بار آوردن. و ماها بر ایشون گذشت که باز به حرفم دارید در میارید، ماها و شبها بر ایشون گذشت که اصلا خواب نبود، یک پارچه بیداری بود و نوشتن بود و مطالعه بود و حقایق بود و کار بود، که می فرمود آقا این بدن بیچاره خیلی کار کرد برای من، این یک کشتی بود آقا، بدن هر کسی دیگر در این عالم فرمود اگر به جای بدن من بود همون سالهای اول له می شد است. و خیلی ممنونشم هستم که الان نزدیک به 70 سال داره ما رو حمل می کنه. بله فرمودن اگه فولاد می شد آب می شد. آخه این چه بدنی بود که بنده خدا تاب آورد، آخه نخوابیدن، نخوردن و و و اینجوری نوشته شده. اینه که اینها میسازه انشالله ما رو. فقط با دل داد، فقط با احترام، احترام، ادب، ادب، مادر من، خواهر من، عزیز من، برای احترام بفرمایید به کتاب. اصلا این کتاب ها رو آدم ببوسه، این کتاب ها رو به سر بگیره، این کتاب ها رو گاز بزنه، این کتاب ها رو بخوره. اصلا یه اینجوری، آخه اینجوری نوشته شده. عرض میکنم ما استاد زیاد دیدیم، ما آقایون زیاد دیدیم، ملا زیاد دیدیم، نه خیر آقا، یک شب نخوابن له میشن، یک شب نخوابن تا چه برسه به این که 40 روز 40 روز اصلا رخت خواب باز نشه. توجه میفرمایید؟ یک شبان روز بخوان نخورن له میشن، تا چه برسه یک کسی که شبان روز 7 درس خودش بره، 7 درس خودشو میدادن، درسای سنگین، 14 درس و همه رو هم باز می نوشتن، تقریرم می کردن. بله همه رو
آه بروید آقا چقدر کتاب، چقدر نسخه های خطی تصحیح کردن. ای خدا اگر اینا را آدم آمار بگیره تصحیح های ایشون را، کافیه که یک نفر 50 سال فقط شبان روز وقت تصحیح بگذاره. آخه این همه استاد رو کجا دیدن، این همه درس رو کجا؟ پس شما وقت درستون کی میرفتید؟ ولی آقا اصلا ما اصلا حیرت هم ده حیرت آدم میمونه. بنده که بزرگواری از من سوال کردن، گفتن که شما در مورد آقا نظرتون چیه، به کجا رسیدید، چه میفهمید از آقا؟ گفتم آقا خدا شاهده به اندازه خودم، من در آقا اون چرا که غرق میشوم جز این که میبینم حیرتم در حیرت، حیرتم در حیرت، اصلا حرف نمیتونیم بزنیم. چی بگیم آقا؟ چی بگیم آقا؟ من آدم چی بگیم مثلا؟ این یه همته. ما الحمدلله داریم خودمون را روی این سفره داریم قرار میدهیم. همت بگذارید، دل بدهید و انشالله صداقتتون، طهارتتون، دل پاکتون. ما عزیزان من، دل ما اینجا نشسته برادر خواهر، و دل هست آقا اینجا نشسته، و انشالله به شما این مژده رو عرض میکنم بعد از 2-3 سالی که در خدمت شما هستم، شما در تحت مستقیم ولایت آقا هستید انشالله، در تحت ولایت مستقیم آقا انشالله دارید قرار میگیرید به لطف خداوند. و ما همینو میخواییم، یک کسی همت بگذارد خودش رو در تحت ولایت قرار بده. و بازم به شما عرض کردم و میکنم که حضرت آقای ما مستقیمن در تحت ولایت حضرت ولی عصر سلام الله علیه، هیچ واسطه هم ندارن. دست بزنیم انشالله، همت بلند بکنیم. بله ده ها هر آقای دیگر هم در تحت ولایت مستقیم امام زمان باشه، راه بازه. این آقا هم این طور هم انشالله. ما انشالله تبرک بجوییم، خودمون را بالا بکشیم انشالله. دیوژن را دیدن که در میان روز با فانوس روشن میگردید، سبب پرسیدن، گفت انسان میجویم. عارف رومی در این بیت نظر به وی دارد که فرمود دی شیخ گرد شهر همی گشت با چراغ، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. همونطور که در الهی نامم فرمودن الهی همه گرگ و پلنگ رو در وله کوه و بیشه بینند و حسن در شهر و ده. اینا چه مردمی هستن؟ دوستی ندارن، محبت ندارن، علاقه ندارن، در کنارشون مردم له بشن براشون فرقی نمی کنه و فقط به فکر خودشونن. این چه مردانگیه؟ این چه انصافیه؟ این چه چیزی آقا؟ آقا من چه عرض بکنم؟ بیش از 20 ساله هر سالی چیزی در حدود 10-15 الی 20 تن برنج را خود آقا باید 20 کیلو 20 کیلو اینا گوشش رو بگیرن، به این بدن، به اون بدن، نصف شب ببرن خونه این، خونه اون. ای خدا وقت تصحیح کتاب آقا کیه؟ مگه آخه این 24 ساعت رو آدم تقسیم بکنه چند ساعت میشه آقا؟ شما 11 تا درس هم بگید، بله 7 تا درس بگید، 7 تا درس هم بروید، 20 سال دیسک کمرم داشته باشن، ناراحتی قلبم داشته باشن، نمیدونم ناراحتی پاهم داشته باشن، ناراحتی سرم داشته باشن، ناراحتی چشمم داشته باشن، و ای خدا سرطانی ها رو نجات بدهن، دست به مریضی خودشونم نزنن. مثلا برایشون دیگه کاری نداره آقا، به چشم بگه دیگه تمام کن کار رو، به قلب یه دستی بگشن آقا برو دنبال کارت، درد چیکار به ما داری؟ اینا رو هم نکنن. 17 تا خانه حیات فقط در آمل ساخته بودن به تعبیر خودشون که بدونی که جبرئیل خدا هم خبر داشته باشه ما داریم چیکار میکنیم. اینها پس وقتش کی بود؟ آقا شما الان بخواید 17 تا منزل بسازید در طول عمرتون، دیگه وقتتون برای جای دیگر دیگه وقت میشه؟ پس این کتاب ها رو کی خوندید؟ این همه اون فقر و اون نداری و اون گرفتاری و اون بیچارگی، 24 هزار نسخه کتاب، کتاب هایی که الان روی کره زمین بعضی از نسخهاش منحصره به فرده، که اگر خدا اینا کرده به یک العیاذ بالله جسارت میکنم اگر بخوان الان ایشون اهل تجارت باشن، آقا کتابخانه ایشون باید الان یک ایران رو بخره آزاد کنه. اینطور اینا چه همتیه؟ انسان میتوند لا اله الا الله، یک آحاد رعیت امام زمان اینطور؟ پس امام زمان چیه؟ پس اون آقا چه کار میکنن؟ پس سید الشهدا چیه؟ پس امیرالمؤمنین چی بود؟ پس پیغمبر اکرم چی بود؟ خدایا ما چه میدونیم؟ ما چه میفهمیم؟ و قربان جناب صدیقه طاهره، اون جان، اون حقیقت، اونها پس کی بودن؟ و عجب در بین این مردم جاهل اینا چه صبر کردن، چه تحمل کردن. لا اله الا الله. ای مردم جاهل جمع بشن پسر پیغمبر را به راحتی بکشن، اینجا سر ولی خیابون سر بیابون بندازن پاشن برن. اصلا آدم یه مقدار فکر کنه. گاهی آدم هی بیش از حد علاقه به اهل بیت نشون دادن باعث میشه که آدم اون عظمت رو نمیتونه تو اون فضا قرار بگیره، ادراک کنه. ای خدا سید و شهدا همینجور مردم کشتن، به راحتی گذاشتن توی بیابانی، بعد گفتن بله کشتیم و تمام کردیم حالا برویم. ای همینجور تمام شد. چه مردم جاهلی بودن، چه مردم بدبختی بیچاره ای بودن. حج رفتن بودن، مکه رفتن بودن، کبلایی هم بودن، مشتی هم بودن، اهل نماز هم بودن، نماز شب خون هم بودن، روزه گیر هم بودن، اما ولایت نداشتن. ولایت نداشتن. و انشالله جناب عالی میخوای همت به کار بگیری که انشالله اهل ولایت بشوی به لطف خداوند. میشوید انشالله، شدید، دارید میشوید. هم در توحید در مسائل علمی قوی بشوید و هم در مقام دلتون توحید را بار بفرمایید و دل را به مقام ولایت مطهر این انسان بزرگوار بدهیم که انشالله این دست ولایت بر دلهای ما تافته بشه به لطف خداوند. بله میگیرن انشالله، دست ما رو میگیرن به لطف خداوند. خب دیگه درس دهم رو خودتون مطالعه بفرمایید انشالله، در جلسه بعدی از درس یازدهم شروع کنید به لطف خداوند. برای فردا نه، پس فردا روزه بله شهادت امام مجتبی به لطف خدا همین ساعت در خدمت شما هستم.